سه، محور سوم، جایگاه روشنایی برای مؤمن و منافق. ما نور میخواییم یا نمیخواییم؟ توی عالم نور نیاز هست یا نیست؟ منافقا نور دارن یا ندارن؟ اگه دارن چه شکلیه؟ مؤمنین چه نوری دارن؟ کجا به درد میخوره این؟ اول نسبت نور مؤمن و منافق رو ببینیم. برای مؤمن و منافق نور فرق میکنه. نور مؤمن عالمگیره. خب نور مؤمن عالمگیره. میفرماید الله نور السماوات والارض. این نور ویژگیاش چیاست؟ ماندگاره، میمونه. آره آیات میگن قیامت هست. سوره معارکه حدید آیه شریفه 12 رو عنایت کنید. الان داره آیه رو میخونه ایشون. آیه 12 سوره معارکه حدید. خب 539 در آوردین؟ هم 539 بود. نه غالبا فکر کنم عثمان طه دارین دیگه. چند نفر از این قرآن های من دارن؟ این صفحاش بزرگه. دو سه نفرن فقط. خیلی خوب. شما دیگه کم کارتون سخت‌تره با عثمان طه متفاوتی. تو آیه انعل کنید، آیه 12. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، انشاءالله که همه ما مشمول این آیه باشیم انشاءالله. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. یه روزی مؤمنین و مؤمنات نورشون هم جلشونه هم به ایمانهم سمت راستشون. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. بشارت باد بر شما امروز باغهایی که تجریم تحت الانهار خالدی، ذالکه هو الفوز العظیم. این اون رستگاری بزرگ و عظیمه. این سفر نگه دارید چون باش کار داریم. نور مؤمن عالمگیره، جاودانه است، قیامت هم همراشه. نور منافق چی؟ میفرماید که فلان ما ازاعت ما حوله شاعش ما حوله، غیر از یعنی بیش از حوله حرکت نداره، نور نداره. و آریه‌ای هم هست، آریه گرفتن، ماندگاری نداره. میفرماید که ازا الخم. حالا اگر که به آیات بعد انشاءالله رسیدیم میبینید که کل ما ازا الخم براشون روشن میکنن، خودشون نور ندار. این که یک کسی ببینید فرق استخر با چشمه چیه؟ استخر میجوشه، به چشمه تزریق میکنن. پس گفتم استخر، گفتم میجوشه؟ چه حرفی، استخر نمیجوشه. خب اینجا اشتباه لپی هم میشه، میتونستی همه چیزی نگی. تو اشتباهی کردی، نه اشتباه گفتی. چشمه میجوشه، به استخر آب، لذا به ما میگن چشمه باشید. استخر چون استخر بهش آب تزریق میکنه، آفتاب میخوره، آب میپره، تمام میشه. چیزی از خودش نداره، چشمه از خودشه. شاید کم باشه ولی همیشه هستش. اگه چار نکنن این آبای چشمه را نکشن توی استخر را نریزن، این میماند. قرآن میفرماید که اینا نورشون ازا اللهم براشون روشن میکنه، از خودش نور نداره. لذا آیه شریفه 13 سوره معارکه حدید، حالا نور منافق ببینید بعضش چیه. میفرماید که یوم، تو همون یوم تر المؤمنین و المؤمنات، تو همون روز یوم یقول المنافقون و المنافقات. دارید مراعات نظیر رو، مؤمنین و مؤمنات. اگه مؤمنین بگیم خب مؤمنات هم توش هست دیگه، تأکید. منافقین بگیم منافقات هم هست، تأکید. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنو. به مؤمنای آیه قبل میگن انظرونا، به ما یه نگاهی بکنید، نقتب اسم نور کن که یه چیزی از نور شما گیر ما بیاد، به ما برسه. قیله بهشون گفته میشه، مؤمنین چیزی نمیگن ولی مأموران قیامت اینا رو ول بهشون گفته میشه. ارجعوا وراءکم، برگردید. فلتمسو نورا، بقیه در جای دیگه یه نوری بخواید. فزر و بینهم بسور لهو باب باطن و فیه الرحمه و ظاهر و من قبله العذاب. خدا انشالله به حق این ماه و این ایام و این شبها ما رو در امان بداره، که اینا رو میگن برگردید یک دیواری بین اینا مؤمنین قائل میشه، داخلش باطن هو رحمه و بیرونش عذاب. و اینکه حالا اینا قیامت نور رو میخوان چیکار بکنن؟ تو مواقف قیامت داریم که یک مواقفی هست ظلمات لا یبصرون، نور نباشه هیچی دیده نمیشه و هیچ حرکتی نمیشه کرد. نسبت نور مؤمن با منافق اینه، اینور نور واحد، نور عالمگیر، نور دائمی، ماندگار، همراه تا قیامت، نور آریه‌ای به هم ریخته‌ای که هر لحظهش با لحظه قبل معلوم نیست که تفاوت نکنه، یه دقیقه است یه دقیقه نیست، در قیامت که کلن هیچی. اونجا باید دست گدایی دراز بکنن از مؤمنی نور بگیرن، مؤمن اونجا بخوادم نمیتونه بده چون اختیاردار مؤمن نیست الا به اذنه اونجاست. حالا مگر مؤمنی که حق شفاعت پیدا بکنه، که قطعا اون مؤمنم تو شفاعت قواعد رو رعایت خواهد. حالا خدا هم به یه مؤمنی اجازه شفاعت بده، او بگه خب من میخوام برم مثلا قتله ابا عبدالله علیه السلام رو شفاعت کنم. هرچند که در مورد ابا عبدالله چیزای عجیب ما زیاد شنیدیم. عرض کردم اون عالم میمد بالا سر امام حسین وای میساد گریه میکرد، قسم میداد یا ابا عبدالله از شم شفاعت نکنی، قسم میداد حضرت رو و میگفت من میترسم که امام حسین از شم شفاعت کنه. بفرمایید. همینطوره. چرا؟ چون اگر بسوزه افسوسه و افسوس در بهش راهی نه. تعلقات چجوری قطع میشه؟ تعلق ایمانیه. آذر عموی حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام بود، اما حق پدری داشت دیگه، لذا قرآن تعبیر پدر به کار برده الا ابیهه. اما واقع مطلب اینه که حضرت به او گفت دست بردار، منم از خدا برات طلب مغفرت میکنم. او گفت اگه ادامه بدی چیکار میکنیم؟ رجمت میکنیم. حضرت ابراهیم چه کرد؟ انا برعا منکم. آقا پدرت باشه، به پدرم کاری ندارم، اتصال ما پدر ما کیه؟ چرا پدر ما حضرت ابراهیمه؟ آقا از این جهت که حضرت ابراهیم جد ما بود، معلوم نیست تا پیغمبر اومده شاید جد ما حضرت ابراهیم نباشه. ملت ابیکم، ملیت ابوت و بنوت میاره و امومت. خب یعنی الان ما ملت حضرتی یعنی دین، یعنی علقه عقیدتی، عقیده میاره. اما حالا بریم سراغ صحنه قیامت، یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی، برای همه است؟ اصلا اینطور نیست. مؤمنین اون بر با برادر، با خواهر، با پدر، با مادر، اینا با هم نزدیکن. آیه قرآن میگه اینها در بهشت با همن. آیه قرآن چیه که در مورد اینی که میگه که در قیامت اینها فرزندان و خانواده و ایناشون باشونن در بهشت؟ حافظ نداریم؟ چی شده؟ اینه؟ یه نفر بزنه و الحق نابه هم ذریت ها ببینیم همینه. لذا تو بهشت که میرن این حس هست، اما توی قیامت چی؟ تو قیامت علقه ها هنوز هست، لذا اینکه یه مادر فرزندش رو ببینه در حال دادرسی ممکنه دلش بسوزه، ولی تو بهشت بره دیگه دلش نمیسوزه چون نامه عمل فرزند رو میبینه. حالا اگر نامه عمل خیلی وحشتناک نباشه، خدا ممکنه اذن بده؟ آره، به پدر به مادر برای فرزند، یا بالعکس. پیدا کردین؟ بله. سوره مکه تور 21 بعد یه تحقیقی بکنیم اگر کسی گوشیش زنگ بخوره در قیامت به چه سرنوشتی دچار میشه؟ شفاعت که شامل آرش نیست، یعنی من که شفاعت نخواهم کرد از تو جهنم براش، ولی جای دیگر. آیه 22 بلذین آمنوا واتبعتهم بإيمانن الحق نابهم. نه این آیه را نمیگم، اینم یه دلالتی داره، ولی این آیه نه، یه آیه دیگه است. حالا یادم نمیاد. خب نه قدرت اعیون وجل اون مال دنیاست. کی داره میگه؟ اون مال اینجاست که دعا میکنیم که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا. خب دوم تقابل نور مؤمن و نار منافق. چرا میگید نار؟ چون اونی که برای منافقه حقیقتش نور نیستش. نگاه کنیم، نور مؤمن رو خدا میده و محافظت میکنه که این نور آسیب نبینه. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 32. میفرماید که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. اینا میخوان چیکار کنن؟ نور خدا رو خاموش کنن. تلاش میکنن با افواهشون که چه بکنن؟ با دهان خود خاموش بکنن، که نه از اینه که حرف بزنن، مثلا تبلیغ کنن، تحقیر بکنن که اون بخوره زمین. بله آره، به خاطری که طبیعتا نور خدا از سنخ عینیت نور نیست که مثلا بگیم فوت بکنن خاموش شه، ظاهرش این میشه دیگه. یریدون ان یطفئوا نور الله و یعب الله، خدا نمیخواد الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. خدا میخواد چیکار کنه؟ میخواد نورش تمام بشه، به حقش برسه، کامل بشه، ولو اینکه کفار اینو نخوان. خب پس نور مؤمنین رو کی داره حفظ میکنه؟ خود خدا. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند محاسنش آسیب ببیند. خب عرض کنم که او شاعر شادن بی تربیت ضد انقلابی بوده، اصلا حزب اللهی نبوده، ریشش به سوزد چی بی تربیت همه، ولی ریشش آخه فوت بکنی اون اول به قولشون حقیقتش ریشه، اون واقعیتش ریشه است. ولی خب حقیقتش چون شما فوت بکنی همون اول ریش میسوزه. همین دیگه، خانم‌ها درکی از این موضوع ندارن، هم دردی نمی‌کنن. آها شاید یه خانمی فوت کنه، آها خانم اگه فوت کنه ریشش میسوزه، آقا فوت کنه همین ریشش میسوزه دیگه، خدا بیش از این آقایون اذیت نمی‌کنه، چه بسا. خب عرض کنم سوره مبارکه صف آیه شریفه چند نوشته بودن؟ آیه شریفه 8. سوره مبارکه صف آیه شریفه 8. توی این سوره مبارکه باز می‌فرماید که یریدون لیطف او نور الله به افواههم، با عبارتی مشابه والله متم نوره. اونجا میگفتن یعب الله الا، اینجا میگه والله متم نوره ولو کره هل کافرون. دیگه خدا به چه زبونی باید بگه آقا شما با من ببندید کار تمامه، هیچ کس اندازه من زور نداره. باز ما خدا رو ول میکنیم بینیم سراغ غیر خدا. ما نور مؤمن رو با نار منافق داریم مقایسه میکنیم. خب برای منافق ناره؟ آره. چرا؟ فرق نور با نار چیه؟ نار چند تا چیز داره، نور نداره. یکی دوده، آتیش دود داره ولی نور دود نداره. از اون ور خاکستر داره، از اون ور اذیت کننده است و سوزش داره. دیگه چی داره؟ این که خداوند گفته من این نار رو اینا رو خاموش میکنم، ابه میبرن. یعنی وقتی که هست برخلاف نور دود داره، خاکستر داره، سوزش و اذیت داره، خدا همینم ول نمیکنه، میگه من ابه میبرم، میگه اون رو دست بردار، میگه همین که میگمه، میگه من ذهب الله به نورهم، این ناری که اینا روشن کردن و به نوعی براشون نور حساب میشه، من اینو رها نمیکنم. خدا حالا به اینا نور ندی، ناری بده. خدا میگه من نمیذارم آب خوش اگلو اینا پایین بره، برای چی نفاق میبرزن؟ سوم نیاز بدون پاسخ. حالا این که مؤمن و منافق توی چیزی مشترکن حقیقتن، ولی تو پاسخش ببینید چه بلایی خدا سر منافق میاره. نور عالم دست کیه؟ الله نور السماوات والارض مثلا نورهی، که چقدر این آیه قشنگه. همه نور اونه. خب حالا این که همه نور مال اونه، در نتیجه و من لم یجعل الله له نوران فما له من نور، چون همه نور مال اونه، اگر او به کسی نور نده او از هیچ جای دیگه نور گیرش نمیاد. اگر بفهمی آقا نور هستی که چراغ روشن میکنیم، خدا نور نده بهش نور نمیرسه. بعد عنایت کنید، خدا به مؤمنین، الله نور السماوات والارض، به مؤمنین نور میده، چون جای مختلف گفته که من میدم در قیامتم که یس آ نورهم در مقابل و سمت راست و کاف. منافق میبینه خدا بهش نور نمیده، خودش دست به کار میشه، استوقده نارا، نار روشن میکنه. خدا اینم ول نمیکنه، ذهب الله به نورهم. ما در عالمی واقع شدیم نور نداشته باشیم، بلا شک میفتیم تو چاه. صاحب نور یه نفره، اون نده کس دیگه نمی تونه بده، نداره که بده، به یه عده نمیده، میگه خب تلاش میکنیم، فراهم میکنیم، یه چیزی درست میکنن شبه نوری، اونم ازشون میگیره، میگه من همونم اجازه نمیدم، اونی که فقط من میدم. یعنی در حالی که ما در این دنیا همونقدر که به آب و نون نیاز داریم، به نور نیاز داریم که حرکت بکنیم، خدا میگه درسته دست منه، به یه عده نمیدم، بخوانم روشن بکنن نمیذارم، همه بعد از من بگیرن، نسخه به قول امروزی فیکشم قبول نیست، فقط اون اصلی که من میدم. این نیاز به نور خدا بدون پاسخ میذاره. پس نتیجه این که منافق خراب هست، خرابتر میشه اینه. خب نه، حالا خدا نور میداد شاید اینا هدایت میشدن، خدا قبلا نور مورد نیاز برای هدایت رو داده، اینا خاموشش کردن، نخواستن، نخوان مشمول سنت. بفهم آره، این رو توی قسمت بعد خواهیم گفت که خدا برای چی اگه میخواد مینا تاریکی بده یه جای نور میده بعد میگیره، و چرا نور داد گرفت، این برای اینکه بیشتر مجازات کنه. بفهم حقیقت نورش نور نیست، ناریه. خب که میخوان کارکرد نور رو داشته باشه جواب نمیده، اینو درست میکنه. هیچ، فطرت اولیه، همون چیزی که هفته پیش گفتیم چی خرید و فروش میکنن، فطرت اولیه رو خدا بهشون داده. چهارمین نکته و آخرین نکته، کیفر این منافقان است که ظلمت زدن، به این معنا که خداوند اینها رو به یه ظلمتی دوچار کرده که در آیه شریفه اشاره میکنه و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون، گرفتارن، ولشون کرده، و در نتیجه سمم بکمان عمیان فهم لا یرجعون، که اشاره کردیم به برخی از محوراش. کیفر اینا چیه در دنیا و در آخرت؟ در دنیا اینها به چه سرنوشتی دوچار میشن؟ لا یرجعون، کیفر دنیوی اینها عدم رجوعه، باب توبه بازه، تو بالاخره انما توبتو لله علی الذین، اینا دیگه مشمولش نیستن، یعنی از این مرحله رد شدن، دیگه رفتن که رفتن، بر نمیگردن. در دنیا اینا بر نمیگردن. چرا؟ نگاه کنید، میفرماید که ما اینا رو در ظلمتی رها کردیم که دیگه چیزی نمیبینن، اینا سمن بکمن و امین، کرن کورن و لالن، البته اگه به ترتیب بخوایم بگیم لالن، کرن لالن و کورن. دقت کنید، کر و کور و لال کسی باشه نمیتونه چیزی رو بگیره، نه چیزی میتونه بده. افراد لال رو دیدید؟ اینا لالن چون کرن، ولی چون چشم داره یه ادبیاتی دارن، دیدید دیگه با یه ادبیاتی مثل همین اخبار ناشنوایان، میگه اخبار ناشنوایان داره که اینایی که براشون یه خانم یا آقایی که اونجا توضیح میده اخبار رو، اینا لالن، ولی میگن ناشنوا، چون لالی اینا ریشه در چیزی نشنیده، لذا صدا میتونه تولید کنه. من دوست لال داشتم، صدا تولید میکنه. حتی خیلی هم دیگه یاد گرفته بودم مثلا چجور چیز میذاره بهش بگن. بعضی وقتا مثلا خانواده‌اش میگفتن بهش فلان چیزو بگو، من میتونستم بگم. یعنی یه قراردادهایی با هم داشتیم، از رو حرکات میتونستم بهش بگم الان این کارو باید بکنی. خیلی هم بچه خوبی بود، یعنی مثلا از اون 11 سالش بود دیگه نماز دائما میومد جماعت اینا، خیلی بچه خوبی بود، لال بود، اهل افغانستان بود، توی محله ما مشهد زندگی میکرد دیگه، بعدش هم رفتن فکر میکنن. اینا لالن چون ناشنوان. خب حالا اینجا داره میگه این کورم هست، شما ورودی ها رو بستی، چشم و گوش رو بستی، دیگه اصلا لال بودن به طور طبیعی به وجود میاد، اما تأکید میکنه لالم هستن، یعنی هیچی از اینا خارج نمیشه، هیچی هم وارد نمیشه. سمون بکمون اومیون. اینا چی شد اینجوری شدن؟ سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 178 می فرماید که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، اینایی که کافر شدن، ولا یحسبن الذین کفروا، آیه شریفه 178، گمان نکنن این کفار که انما نملی لهم خیر لانفسهم، میبینن ما بهشون چیز میز میدیم، قدرت میدیم، امکانات میدیم، این خیره برای اونها، نه خیر. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما اینا رو دادیم تا گناهشون زیادتر شه، بیشتر شه، و لهم عذاب مهین، و اینا یه عذاب خارکنندهی دارن و خار خواهند شد. حالا توی وهم خودشون گمان بکنن که چقدر مثلا خدای ما امکانات داده، الحمدلله به طرف پول دادیم، بهش گفتم که نرخش بالاخره 20% هی نمیتونه بده، هی داره میاد روش، آقا 100 میلیون دادم تا الان 400 میلیون گرفتم هنوز نمیتونه بده، خاک بر سرت، داری خوشحالی میکنی که 100 تومن دادی 400 گرفتی هنوز اصل پولو نتونسته بده؟ ربا اینجوره دیگه، یعنی اینایی که کمرشون شکسته از ربا خدا نیاره، دیده باشید اینجوری هست، قشنگ احساس میکنی ثانیه به ثانیه داره پول رو پول میاد، یه جوری هم قرارداد و ربا خورا تنظیم میکنن، نمیتونی نفس بکشی زیر بار قرارداد. یه روزی با یه راننده میامدیم برای همینجا، اون موقع هنوز این بزرگواری که زحمت میکشن میان نبودن، تو راه بحثی کرد، پیش کنم خب اینا ربا میدن چیکار میکنن که پولشونو بتونن بگیرن، تو آینه نگاه که گفت آقا چه زیان خوشخیالی، خب حالا نمیدونم چجوریه، تعریف کرد چجور ضمانت میگیرن، یعنی این که فکر کنی خب پولو میگیرین بعد به اندازه خودش میدین بعد میگیم ربا نمیدم، چیکار میخواد بکنه، تمام زندگی گره طرف ربا نمیدی، گفت اینو میگیرن بعد اینو میگیرن، این امضا رو میگیرن، اینم وکالت بلاغت میگیرن، اینم، یعنی یارو 100 میلیون گرفته 200 میلیون میخواد بده، 500 میلیون هم تعهد داده به طرف، این تو دنیا خوشحاله، فکر میکنه که ما انما خیر لهم، این خیلی خوب شد، الان ریختیم و پاشیدیم و گرفتیم و بس. اینا اشتباه میکنن. قرآن میفرماید که انما نملی لهم لیزدادوا اثما، این لام لامه کی گفت قایت؟ همه کی؟ قایت یعنی چی؟ نتیجه املا ما چیه؟ اسم، آفرین، یعنی ما اینو میدیم اینجوری میکنه، نگاه کنید، یه میلیون به یه نفر میده 800 برمیگرده میگه آه خراب شد، یه میلیون میده میکنیمش 2 میلیون، تا 2 میلیون رو بده بکنه 4 میلیون، 4 میلیون رو بده بکنه 8 میلیون، نملی لهم، تا بیشتر احمق ها فکر کنن که داره بهشون، خدا رو شکر داره همجوری میاد، هی پولم داره زیاد میشه، لیزداد و لام لام قایته، هی بیشتر، لام لام عاقبته، هی لیزداد و اسما، بیشتر گناه میکنن، لذا به ما میرسن اینجوری میکنن، ساده لوحی ما الان این کار انجام دادیم، ببین بعد زندگی میشه، شما الان چی داری؟ شما دکتری، ما فوق لیسانسی، ما چقدر داری؟ ما یک چهارم حقوق مامری دارم. خاطره تعریف میکنم، ما خاطره دانشجوی ماست. الان مثلا ما 30-35-40 تومن درآمد داره. حالا بعضی خوباشونن، این از خوبه، از اون بداش هم پیدا میشن دیگه. طرف میاد مثلا حالا از یه جایی و یه فضایی، مثلا میگه آقا چقدر در میارین با یه حالتی. حالا کار ندن، بعضی اینا تو دنیا هم گیر میافتن دیگه. مثلا یه باری میبینی زمین خاری میکنن، نمیدونم بالا پایین میکنن حساب کتابا رو، قاچاق میکنن، توجیه میکنن، امهای آثار جرم میکنن. تو پرونده‌های مهم کشور، تو پرونده 3000 میلیارد، یکی از وکلا به 7 یا 12 سال زندان محکوم شد. یکی از وکلا، چون عمو اول که وکیشو شروع کرده بود به امهای آثار، وکیلی یا دزدی شما، تمام آثاری که در مقام اثبات جرم به درد قوه قضاییه میخواد، شروع کرد اینا رو به این بردن. قوه هم فهمیده بودن. خود اون وکیل نمیدونم 7 سال یا 12 سال به زندان محکوم شد. برای اون پرونده همون اول یکی از دوستان ما 6 تا چک 2 تومن دادن. میگه شما وکالت کن. چه کارو گذاشت جلوشون، گفت من وارد این بسا نمیشم. همون ابتدا قبل از اینکه وارد بشن 6 تا 2 تومن بهش داده بودن. 2 میلیارد دیگه، بچه 2 میلیون. کی گفت میلیون؟ کی گفت میلیون؟ گفتیم الان تومن چنده؟ 1000 میلیارده. 6 تا 2 میلیارد، یه میلیونی شهیدم، درسته؟ همه تو فکر میلیون بودی؟ با ما با گداگولا کلاس داریم ما. 6 تا 2 میلیارد، 12 میلیارد گشته بودن برای شروع کار، زده بود کنار، گفته بود که من این کارا نمی کنم. با اینکه وکالت میکرد، خب میتونست مثلا بره جلو این کارا هم نکنه. رفتون از سراغ یکی دیگه، اون نمیدونم عقب مانده چی فکر کرده بود با خودش. شروع کرده بود آثار جرم رو به این بردن. مرد زایی مگه شهر هرته؟ خب خیلیش قابل ردیابی، اونم پرونده های امنیتی که حفاظت اطلاعات ورود میکنه. مور اماز میکنه که قرار بود حفاظت اطلاعات این مملکت شلول باشه، که داعش الان تو این کلاس هم حضور داشت، حتی الان من حضور نشده باشه. یعنی این اشتباه. حالا تصورش چیه؟ خب 12 میلیارد که اینجا گرفتیم، بعد کارو میبریم جلو، اینقدرم اونجا میگیریم، خب بعدش تهش مثلا وکالت بکنیم، مثلا یک متهمی رو که مجرم هم هست اون رو بعد تبرئه بگیریم، و اون پول رو میخواد چیکار بکنی؟ بزنیم به بدن. بزنی به بدن، سر تا پاد ایدز و سرطان و جنون گاوی و اینا با هم دیگه خواهد گرفت. بدبختی بیچاره لیزداد و اسما که برم جلوتر. آقا همینه، نگاه کنید، یک کسی دسته پیش سوار کرد که خدا مگه اول نور نمیده؟ خدا اول به همه ما نور میده، نوره فطره. میایم جلو، یه عده این نور رو انتخاب میکنن، تو مسیر این نور حرکت میکنن. اینا کیان؟ مؤمنینن. هی بهش، به اینا چی میدیم؟ امدادهای غیبی. به اینا توفیق میدیم، به اینا برکت میدیم و امتحانای جدی هم میکنیم. هنالکت ولی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدید. یه عده نور رو میگیرن میزنن کنار. خدا تا یه مدتی باب رو باز میذاره بلکه اینا برگردن، تا وقتی که انما التوبه لله على الذين يعملون السوء بجهاله. موقعی که گناه میکنیم، برای خودم میگم، بلند میگم، لااقل گناه میکنی ناراحت و پشیمون باش و خودت رو احمق بدان داری گناه میکنی. نگو اون همه گناه میشه، حالا ما چه گناهی که؟ گردن کلفتی نکن، یعنی گناه رو از سر حماقت خودت بدون. آقا پس اینجوری گناه کنیم؟ نه نه، گناه نکن. اگه خدای ناکرده در مرزی گناهیم قرار داری کاری میکنی، هی بگو از سر حماقت همه که این کارو میکنم. و لیست توبت للذین تتایش رفته و خوش گذرونده، الان خب ایمان آوردم، توبت الان بخور تو کمرت، افتادی تو آب، داری میری زیر آب، دیگه غرقیم قطعیه، یعنی من دیگه بر نمیگردم، آمن تو جنازهشو بندازید بیرون که لمن خلفکه، و بعدی ها این ببینن این انا رب بکن الله چجوری مثل موش افتاد از آب بیرون. توبه مال جاییه که از سر جا نور رو انکار کرده، از سر جهالت وای میستم، وای میستم. این هی میبنده 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 میبنده، میبینم که دیگه داره با تمام وجود از من چی طلب میکنه؟ مهر. مهر چی؟ مهر ختم، مهر طبعه. هی میگه خدا. برخی ها گویی چیز میکنن، یه عبارتی آقا سال 88 به کار بردن تو جریان فتنه، فرمودن که عملکرد ما دعب نظام جذب حد اکثری و دفع حد اقلی، اما یک گروهی گویی اصرار دارن که از کشتی انقلاب پیاده شد. آقا شما فرض کن مثلا سوار ماشینی، مثلا سوار یه مثلا اتوبوسیم، داریم همه با هم میریم مثلا شهر ری بر زیارت، یکی میخوام پیاده شم، مثلا باش خوبه اونجا مثلا میریم زیارت، بعد قرار ناهارم مهمان اونجا باشی نه این دیگه از پنجره خود شاویزون کرده، بابا بذارین پیاده شه، الان خودشو میندازه با کله میره زیر لاستیک ماشین سقط میشه، بذارید پیاده شه. این که یه کسی میره جلو، بعضی انگار چنگ انداختن به واسه خدای مهر تو ببینن، اگه راست میگی مهر بزن، فتح بها ان کنتم من الصادقین، شاخشون نمیکشن، خدای ملک میگه میخواد ختم کنید. این آدمه تو این مسیری که داره حرکت میکنه، خدا بهش امهال میده، زمان میده. بعضی از این آدمای خبیث میبینی 98 95 99 فکر کردین ایشا سکتی میکنن کوفتیا، یعنی 90 90 اول چلچلیشونه، اول 90 90شونه، خب یعنی همه بالای 90 عمر میکنن. تکای امهال، بعد املا، حالا امهال حتی عمر طولانی نیست، یعنی بهشون وقت میدم کار انجام بدن، املا کمک میکنن، برکت نمیدم ها، کار میکنه نتیجه میدم، خراب نمیکنم کارشو، استدراج پله پله میذارم بره پایین. اینجوری که رفت پایین لیزداد و اسما شد، قیامت میاد، بعد چیکار میکنه؟ خدایا مثلا ما از این نور مؤمنا بگیریم، بگردید اینم دیوار، اینجا ظلمت محض، داخل نور محض. گفتیم نار دارن، نور اولیه همه دارن، نابود نمی کنن، به صداش گوش نمی کنن. لذا اگر کسی تو کفرش جرقایی داشته باشه، خب یعنی این نور رو در حالت تعلیق بذاره، نه از بین ببره، کافره ها، گناه زیاد میکنه، اما یه وقت نصف شب داریم میاد میناسه یکی گوشه خیابونه یه مثلا پولی آرومکی میکنه زیر لباسون که غذا بخوره، خب یعنی یه چیزی رو گذاشته، یه چیزی گذاشته داره میره. همون چیزی که تو توبه گفتم، همه ما باید یه نقطه نوران. امام زمان اومد گفت خیلی خوب، نظمت، ادبت، اعتقادت، دیندارید، کار را اندازید با و به من رسید، هر چی ازت نگاه میکنه، خب تو الان به چه مناسبت؟ هیچی نی. میگه آقا کافر بودی، مؤدب بودی، کافر بودی، به مردم کمک میکردی، کافر بودی، یه چیزی تو وجودت بود، اگر کسی اونو نگه داشته باشه باز یه روزی به کارش میاد. برای اینه که یه کسایی ظاهرن به هم ریز بودن، اما یه وقتی این نور عاقبت به خیرشون کرد. نار نیست، نور خیلی کم رنگ شده، به همین خاطر احتمال بازگشت بهش هم خیلی کمه، ولی ممکن این آدمه یه جایی جرقه محکم بهش بخوره، این یه تکونی بخوره، یعنی یه باری یه آدم سایی بخونه علم یعنی للذین آمنو انتخشه، آدم سایی میخونه یه باری فوزر میگه، انگار احساس کنم داره به خود من نازل میشه. حالا اینکه خدا باز اینم سر راه کی قرار میده؟ خدا ما الان مثلا همه کار میکنیم باز انفاق بکنیم، سر راه ما یکی قرار میدی میگه معلوم نیست آقا انفاق تا انفاق دارم، تو انفاق که میکنی خیلی حس خوبی دارم، اما یه نفر هست انفاق میکنه هیچ، انفاق که میکنه شرمنده است، انقدر گناه میکنم انفاقم میکنم، میگه من اونو دوست دارم. اون کافر رفت اونور نار داره، اگه تا آخرش همونجور بمونه غلبه با نارشه، به نور نمیرسه. بفهمید؟ آره، چیزی تولید، اون نور رو از بین نبرده، چند وقتی بار با یه پول به یه فقیر اون نوره رو هی تمدید میکنه، انگار شارژ میکنه. در عقبا چی؟ تو قیامت. آه اینم بگم، آقا خدا که میخواد ذهب الله به نوره هم و ترکه هم بکنه، برای چی اجازه فلان ما ازاعت ما حوله میده؟ مگه نمیخواد نورشون رو بگیره؟ چرا اجازه میده؟ یعنی چی؟ نه بفهمید، خب تو حیرت بودن دیگه، نه یکم خوب بود اما کامل خوب نبود. بفهمید؟ نه قبلا هم تاریکی داشتن. بفهمید؟ نه آفرین، شما گشنه اید، این نمیدونم واسه اتفاق افتادی یا نه،
خیلی گرسنه اید. بعد خانوما من اینجوری میگن همیشه تو کیف یه چیزی هست خوراکی، ما آقایون که چی نداریم جیب می با اینا. گرسنه اید دارید توی مسیری میرید، مثلا تو جاده، خوب دقت کنید قشنگ میفهمید من چی میگم، دارید میرید مثلا با همسرتون میگه آخ آخ این علامت، 3 دقیقه دیگه رسیدیم رستوران، 3 دقیقه میرید، 4 دقیقه، 5 دقیقه، بعد میگه آخ اشتباه کردم اون یه جا دیگه بود، فکر کنم تا 2 ساعت دیگه رستوران نباشه. الان تحمل گرسنگی از 5 دقیقه پیش سخت‌تره. چرا؟ آمادش، یعنی وزاخا شروع به ترشح کرده بوده. این برای من اتفاق افتاده، برای شما نمیدونم. گرسنه یا تشنه ای آماده میشی بعد نمیرسی. خدا اجازه میده یه چیزی روشن کنه، بعد میبینن روشن که شد میگیره. خود اینم یک عذاب و بدبختی برای منافقینه. این آدم احساس میکنه خدا انگار با منافقا هیچ جوره کنار نه، هیچ را آقای امتیازی بالاخره یه گفتگوی تعامل یه سندی چیز، فقط بدبختی. یعنی جز بدبختی چیزی انگار برای اینا مقدر. یه نور میده، امیدوار میشن، دوباره اینم میگیره. این حیرت و گرفتاری بعد از این نور از قبلش بیشتره، چون اگه توی حالتی بودن ولو بدبختی داشتن بهش عادت میکنن، یه هرچی که بود بود. این که نور، اولا که مسیری که میخوام برن 2 متر نیست که نور که اومد روشن شد 2 متر رو برن، آره یه مسیر طولانیه. 1-2 ناامید شدن امید به مراتب ضررش بیش از اینه که 2 متر مسیر رو دید و تونست تو تاریکی بره. امیدوار شد گفتیم نمیشه، دوباره خاموش کرد، حالا 2 متر بره جلو. ولی این که یه امیدی ایجاد شد، یه باری احساس کرد تا آخر مشکلم حل شد. امید نامیدی دور از جون. من مثال زدم، مثال برای تقریب بود نه برای تشبیه. فرض بفرمایید یک کسی بیمار داره، میگن آقا بیمار 1 لحظه به هوش اومده، سوال میکنه چطور این خوب این سلامتی، از هوش میره بعد میمیره. اون قصه ای که از اون اومدن و رفتن ایجاد میشه چقدر آدم اذیت میکنه. آدم میگه خب خدا شکر 2 کلمه حرف زد. میگیم بابا ما که به اون حالت کما عادت کرده بودیم دیگه، این برای ما عادی بود، یعنی آمادگی مرگ او رو داشتیم. بعدش یه لحظه برگشت، همه امیدوار شدیم، بعد یه باری ناامید کرد خدا ما رو. این خیلی اتفاق میفته. دیدید میان آدمایی که مثلا تو کمان یا بیماری شدید دارن، یه زمانی یکم به سمت خوبی میرن، بعد چی میشن؟ خدا انشالله همه رفتگان رو بیامرزه. به حق این ایام و به حق این شب، ما سه‌شنبه پدرمون آیت الله مهدوی رو از دست دادیم، من جمعه ظهر از مراسم سوم آیت الله مهدوی رفتم همین بیمارستان روبرو. رفتیم، ما با یکی از دوستان بودیم، موقع نماز بعد چند دقیقه بعد نماز بود، دیدم کسی پیش حاج آقا نیست، وایسادم پشت شیشه. با اینکه حالا قبلا هم امکان بود جلو نمی‌رفتم، من پشت شیشه وایسادم. یه باری سویه حاج آقا اومدن و وارد اتاق شدن، رفتن پیش حاج آقا، از پشت شیشه من دیدم گفتن آقا دکتر بیاد داخل. گفتم ممنون، از همینجا راحت‌تره. جمعه است، به حاج آقا فهمیدن که بابا جون بیدار نمیشید، مهمون دارید، آقای دکتر غلامی اومدن دیدن شما. آقای طلا مطبی جفت چشاشون رو باز کردن. جمعه، من پشت شیشه انقدر حالم بد شد تکیه دادم به دیوار. یه مرتبه این آقای که گویا مثلا ارتوپد بود یا تخصصی داشت، شروع که دسته حاج آقا رو مالیدن، با یه شوقی اومد جلو و حاج آقا میگفت اگر متوجه میشی که دارم صحبت میکنم دست من رو فشار بده. بعد حاج آقا دستشون واکنشی نداشت، گفت اگر متوجه میشی چی میگم شما چشماتو باز و بسته کن. حاج آقا چشاشون رو بستن. بعد انقدر من خوشحال شدم که با یه شوقی رفتم خونه، گفتم آره امروز اینجوری شد. یعنی بر من حالا با اون ذهن ناقص ارناسم اینجا افتاد که انگار داره یه اتفاق خوبی میفته. سه‌شنبهش بود که حاج آقا دنیا رفتن. همسرم بعد به من میگفتن آره اون موقع که جمعه گفتی انقدر من ترسیدم که خودم میدونه، چون اینو فراوان دیدم که یه کسی حالش خرابه، یه ذره میاد که بیفته. جامعه این اتفاق افتاد و سه‌شنبه ایشون رحلت کردن و این خیلی برای من سخت‌تر کرد کارو. ولی خب ما بعد 3-4 ماه چیز بودیم دیگه، انگار مثلا دیگه همه آماده بودیم که خدا نکرده میخواد یه بار حاج آقا سرما خوردن تو همون حالت کما، خب خیلی حالشون بد شد و اینا، دیگه به جهت روانی آماده بودیم. نمیدونم چه قسمتی بود اصلا اون جمعه، من بعد از اون شفاها زنگ زن از شهرهای مختلف مثلا در ارتباط بودیم تماس میگرفتن، من با یه شوقی برای همه تعریف میکردم، همه پشت تلفن منقلب میشدن. روز شنبه بعد چند نفر رفقا بودم، بچه‌ها دیروز رفتم، یک شنبه دو شنبه سه شنبه یه باری همه چی ریخ پایین. بالاخره خواست خداوند اینه و باید تسلیم باشیم. این غصه رو بیشتر کرد، این که امیدوار شدیم که میخواد برگرده یه چیزی و برنگشت. اینو قشنگ من دیگه خودم لمس کردم، بذار این که یه چیزی یه نعمتی محتمل میشه و بعد داده نمیشه خیلی تحمل سخت‌تره تا اینکه انسان از اول توقع و محاسبه اون نعمت رو نداشته باشه. حالا خدا این نعمت رو نخواسته بر انسان. در عقبا مجازات کفار چیه؟ یعنی اینها در قیامت به چه سرنوشتی دچار میشن؟ در سوره مبارکه نبع ما یه عباراتی داریم در ارتباط با قیامت. چه میفرماید؟ سوره مبارکه نبع آیه شریفه 24 تا 26 در مورد کفار و منافقین، در قبلش در مورد مؤمنینه که خب در مورد مؤمنین همش نعمته دیگه، همش خیر و خوشی و اینها، حالا در مورد مؤمنین بعدش عذر میخوام، اینجا در مورد کفاره. میفرماید که ان جهنم کانت مرصاد لطاغین مآب لابثین فیها لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا. در مورد کفار و منافقین و کسایی که مسیر هدایت رو طی نمی‌کنن، مجازات با عمل وفاق داره، برابره، بیشتر نیست، کمتر هم نیست. اما در مورد مؤمنین چجوره؟ در مورد مؤمنین جای مختلف قرآن این هست که خداوند چه می‌کنه؟ بیشتر میده. من جا عبل حسنته فلهو، حالا عشر امثالا رو ول کن، از آفن مضاعفه، جای دیگه میگه سنبولتن کل سن. هی اینا 700 برابر میشه. اما در مورد کفار خدا میگه جزاء وفاقا. خب در مورد منافقین خدا گفته چی میدم؟ سوره مبارکه نساء آیه شریفه 145 اونجا خدا میفرماید که سوره مبارکه نساء آیه شریفه 145 اونجا در مورد منافقین فرموده است ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، گفتیم جزای منافق و کافر چیه؟ وفاقه، یکیه. خب اینها جایگاه وفاقشون کجاست؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل. خدا در مورد کفار هم اینجور حرف نزده که در مورد منافقین حرف زده، تازه این مجازات افسوده نشده، خود عملشونه. اینم کیفر اینا در عقبا. اما حقیقت کیفر چیه؟ واقعا کیفر کفار که تو این آیه هم اشاره شده چیه؟ سم من بکم امیون فهم لا یرجون. اما میخوایم ببینیم کسی اگه سم و بکم بشه چه مجازاتی دیده. مثلا این مجازات خیلی مجازات شدیدیه. نگاه کنید به سوره مبارکه انفال آیات شریفه 22 و 23. ما از کجا بفهمیم که حقیقت کیفر منافقین چیه؟ حقیقت کیفر منافقین از تطبیق عبارات این آیه با یه آیه دیگه در میاد. در سوره مبارکه انفال آیات شریفه 22 و 23 می فرماید که ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان نزد خدا کیان؟ از صم البکم الذین لا یعقلون، کروکورایی که چیز کرولالایی که لا یعقلون، تعقل نمی کنن. خب این آیه میگه منافقین چیان؟ سمون بکمان امیان. اونایی که سم و بکمن چیان؟ این آیات هم در مورد کفار، در مورد منافقین از بالا نگاه کنید، گفت لا یشعرون، لا یعلمون، یعمهون، ما کانون مهتدین، لا یرجعون. از این آیه 18 سوره مبارکه بقره و آیه 22 انفال در میاد که خداوند منافقین رو در عرض کیا قرار داده؟ بدترین جنبندگان، بدترین جنبندگان خدا اینان. اینا همونایی که لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم فلو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. خدا اگه می‌خواد چیزی رو به گوش اینا برسونه، اینا چیزی رو بفهمن و بشنون، اینا حاضر بودن به شنیدن؟ اینا همونایی هستند که لتولوا چیکار میکنن؟ پشت میکنن و هم معرضون. پیغمبر که حرف میزنه با یه حالتی به هم میگم که شما چیزی جدیدی شنیدید؟ حرف درستاوی زد با حالت استهزا استفهام انکاری و هم حرف میزنن. این آیه حقیقت کیفر منافقان رو با اون آیه کامل کرد که حقیقت کیفر منافقان تبدیل شدن به بدترین مخلوقات خدا روی زمینه. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا وارد ماه صفر شدیم و نزدیکیم به شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها. تو رو قسم میدیم به اون دختر مظلوم ابا عبدالله حسین علیه السلام، منتقم خون اون بزرگوار رو برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به حضرت رقیه سلام الله علیها، انقلاب ما، رهبر ما، دین ما، جوانان ما، کشور ما، ملت ما، در پناه امام زمان از جمیع بلیات حفظ بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حضرت رقیه سلام الله علیها، مشکلات کشور ما در رأس اونها ازدواج و اشتغال به دست با کفایت حضرت رقیه سلام الله علیها حل و برطرف بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حضرت رقیه سلام الله علیها و به مظلومیت اون بزرگوار، همه مسلمین و مظلومین عالم در اقصا نقاط عالم از دست اشرار و کفار و منافقین خلاصی عنایت بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت حضرت رقیه سلام الله علیها، همه دشمنان ما در رأسش آل سعود هر چه زودتر توسط حضرت صاحب ارواح نافدا نیست و نابود و مفتزح بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حضرت رقیه سلام الله علیها، به همه بیماران ما به زودی زود شفای عاجل رو عنایت و روزی بفرما. خدایا قسم میدیم تو رو به حضرت رقیه سلام الله علیها، همه گذشتگان، حقداران، علما، پدران، مادران، همه اونهایی که قدمی برداشتن که امروز دین تو در این نقطه قرار داشته باشه و به گردن ما حقی دارن، همه رو سر سفره حضرت رقیه میهمان بفرما. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تأجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.